امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی،
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم، پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا گلچین برنامه های سال 91 رادیو پس فرداست. امروز سه‌شنبه 20 فروردینه، شمایی که تکرار برنامه رو میشنوین، چهارشنبه 21 فروردین میشنوین و موضوع این گلچینی که الان قرار تقدیمتون بکنیم مجازات، فرهنگ مجازات در ایران و اعدام.
بیانیه شماره 393،
اعلام می‌داریم هرچند که اصولاً آدمیزاد موجودی است که باید گاهی حتماً چوب بالای سرش باشد تا بعضی کارها را نکند یا بکند، اما حقیقتاً وقتی داریم درباره آدمیزاد صحبت می‌کنیم نباید فراموش کنیم که این موجود یک تفاوت‌های اساسی با اسب زروب و گاو مزرعه پریمینا و مرغ و خروس‌های خون زغرا خانومینا دارد و نباید تمام زندگی او را از مجازات‌های مختلف انباشت. بله، امضا مجازات شده های چوب به دست لاابالی بی ترمز غیر قابل کنترل رادیو پس فردا. به اه اه بله، و تو رو خدا بی خیال شو میگیم به گرونی که این روزا شده حرف اول، شده تیتر همه خبرها، شده ورد همه زبونا. بابا تو مشهور، تو کار درست، تو رو همه میشناسن، به خصوص ما مردم ایران که خیلی خوب میشناسیمت. به قول بچه‌ها کوتاه بیا، گناه داریم به خدا. آره بابا دیگه دیدیم از دست حکومت دولت کاری بر نمیاد، گفتیم خودمون رأساً وارد مذاکره بشیم با گرونی دیگه. بابا چقدر و قدرتمند و قلدر و کار درستی میگیم به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که شاک زده گفته به رئیس MI6 سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا که حرف زیادی نزنه. بابا آخه رئیس کل اتم آقا غنی سازی چاله میدون نیستا. و ایشالله به زودی همه میایید بیرون، میگیم به همه زندونی ها، همه اونایی که به حق و ناحق الان توی زندانن و دلشون برای آزادی پر میکشه. آدمیزاد دیگه، هممون گاهی اشتباه میکنیم، هممون. بله، و به حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران هم که فرمودن به آمریکا که ای آمریکا هر تیری که در ترکش داری شلیک کن، ما ماندنی هستی. من میگیم اخوی حاجی، خب شما میخوای بری جلو تیر، از خودت مایه بذار دیگه. ما که میگی یعنی کی؟ مردم؟ بی خیال، ما خودت برو جلو، ما پشت سرتیم دیگه، ای خیلی تیر دوست داری. یعنی همه مردم دنیا مقامات مسئول دارن، ما هم داریم، دستاورداشون تیریه فقط. اه 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 اه. و
اما فرهنگ مجازات در ایران از ترکه های خیس ناظم تا قبض های جریمه جناب سروان.
خانم آقایان، دختر خانم آقا پسر، اصولا تو مملکت ما چیزی که بازارش گرم و حسابی فروشنده و خریدار داره مجازاته. یعنی مثلا اگه شما بشین پای حرفای حقوقدان یا یه وکیل، اون براتون میگه که مثلا تو فلان قانون و بهمان رشته و نمیدونم بیزار ماده هزار و یک جور خلأ قانونی و جا در رو داره، ولی خدا رو شکر در زمینه مجازات ها تو قانون ایران همه چی پرو پیمونه. تازه انقدر گاهی وقت آتیشش تند میشه و آشور میشه که خود ضابطین قضایی بعضی از مسائل زیرسیبیلی رد میکنن بره، بهش توجه نمیکنن. حتما میدونین که تو همین قانون مجازات واسه بعضی از جرائم مجازاتای مثل قطع دست و سنگسار و پرت کردن از کوه اینا وجود داره، ولی انگار همون قانونگذارم میدونسته که همچین مجازاتای انقدر وحشیانه و غیر انسانیه که برای اینکه یه نفر مستحق اون مجازات ها باشه شرایط فوق تخیلی گذاشته که اصولا اون شرایط مهیا بهشون نیست. حالا این در مورد قانون مجازات بود. بماند که تو فرهنگ ما هم اصلا مجازات برای خیلی ها یه جز لاینفک از سیستم تربیتیه. حالا ما الان ایران نیستیم که قضاوت کنیم، ولی چیزی که همیشه یادمون میاد اینه که از کف مدرسه و کلاس درس گرفته تا تو خیابون و حتی خونه بساط تنبیه و مجازات و جریمه همیشه به راه بوده تو ایران. حالا امشب سعی میکنیم یکم با هم بیشتر مجازات بازی کنیم، ببینیم اوضاعمون از چه قراره. پس کمربنداتونو محکم ببندین، داریم میریم مجازات بازی. و ای بابا عزیزم، کمربند شلوارتو نمیگم که، کمربند صندلیتونو میگم، اونو ببندید پرت نشید یه وقت. حالا بله، اون رفیقمون میگه بزن بزن بزنه، حالا نمیدونم باید کمربند در بیاریم آماده نبرد بشیم. آقا اصلا بیخیال، شما ظاهرا مجازات زده ای، بعضی هم هست که آمادن. آسوده باشید، ما همه این کار رو براتون میکنیم، شر میشه واسمون، شما فقط گوش بدین، همین اینجوری بهتره، گوش بدین بعد کمربند در نیاد.
والا دوره ما که انگار تنبیه و مجازات از اصول مهم تربیتی محسوب میشد، به خصوص واسه دخترها و دختر بچه ها انقدر بکن نکن تو فرهنگ ایرانی زیاده که مگه میشه یه بار از یکی از نوع تفره رفت و مجازات نشد؟ یادمه من که 15-16 سالم بود، دوره جوگیری ننجون بود اون موقع ها و هنوز روحیات انقلابی داشت و به زور میخواست منو با حجاب کنه. حالا نه که حجاب نداشتم، ولی از اینا بودم که هر بار گره رو سری رو صفر میکردم انگار داری خفم میکنی. مقنعه که بماند، برای همین هر جا میتونستم و کسی چیزی نمیگفت برش میداشتم از سرم. آخه اصلا تو کتم نمیرفت که چرا پسرها باید هر جوری دلشون میخواست بگردن، منتها ما باید خودمون رو تو 7 متر پارچه میپیچوندیم. ننجون اولش تحت تاثیر یه خانم جلسه‌ای محلمون خواست منو ارشاد کنه تا با حجاب بشم، ولی دید جواب نمیده. اما بعدش نمیدونم کی بهش یاد داد که با قطع کردن پول تو جیبی و غذا درست نکردن و کار کشیدن تو خونه بهتر کار پیش میره. این بود که با این سیستم چنان شرمین با حجابی ساخت که همه ی کبوترهای عالم های های به حالش گریه میکردن. خود ننجون الان از اون دوره به عنوان دوره جوگیری ننجونیان یاد میکنه.
از آلمان زنگ میزنم. از اونجایی که خبر گرون شدن گوشت مرغ در ایران مهمترین خبر راجع به ایران بود در هفته گذشته، حتی در اخبار ورزشی و فرهنگی هم انعکاس داشت، یه چیزی یادم افتاد. یه روزی روزگاری تو تهران خبر پیچید که بلیت اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی از 2000 به 3000 افزایش پیدا خواهد کرد. گروه که شد بچه‌های دانشجو ریختن توی سر چاره پهلوی، یه سری شیشه‌های اتوبوس‌های شرکت واحد آوردن پایین. از روز بعد بلیت اتوبوسرانی همون 2000 موند و تا سال‌های بعدم همون موند. حالا از اینجا برای ملت ایران آرزوی صبر و تحمل دارم.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم از تماستون و این صحبت، این خاطراتی که گفتین از گذشته. و اما بریم سراغ مجازات شناسی ایرانی از کف خیابونای شهر تا ته سالن پذیرایی خونه، اولیش چوب معلم. بله از قدیم و ندیم گفتن چوب معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. ولی حالا شاعر یه چیز گفته، ولی اولا چه کاری آخه طفل گریز پامون اگه نخواد مثلا جمعه بیاد مدرسه در عوض چوب معلمو نخوره بدین وسیله محبت آلود نشه بعد کیو ببینه؟ آه ما معتقدیم این بیت توجیه کننده خشونت اصلا میتونه به عنوان یه مسئله ضد حقوق بشری تو سازمان ملل حتی بررسی بشه. حالا از ما گفتن بود شما بگین نه بعضی بچه‌ها تا کتک رو نخورن نمیدونم درس نمیخونن، ما قبول نداریم. بله دومیش جریمه های تمام ناشدنی. خانم ها آقایون بدانید و آگاه باشید همین سال 91 که توش هستیم دولت جمهوری اسلامی از محل جریمه های رانندگی شما 200 میلیارد تومان برای خودش درآمد پیش بینی کرده. 200 میلیارد تومان ناقابل. یعنی همین سبقت و پارک دوبلا و نمیدونم خلاص بالا پایین کردنایی که ای بابتش فرفر جریمه میشین نمیرین بدین دو برابرم میشه جمع میشه میشه 200 میلیارد تومان میشه درآمد دولتی. پس مجازات به این باحالی کجا میتونید پیدا کنی؟ حالا اینکه این جریمه ها چقدر توی جلوگیری از تخلفات مؤثر بوده بماند، بری یه نگاه به آمار کشته شده های تصادفات بندازین و وقت شاید بهتر بتونین بفهمین که این مجازات واسه مردم بهتر جواب داده که واسه دولت که بدون هیچ دردسری پول به این کلونی رو میزنه به جیب و بابا. سوم مجازات های ساخت و سازی. طرف داره با 1001 مشکل و بدبختی ساختمون میسازه، بعد اون آخرش عزیزان شهرداری میان بهش پایان کار بدن، پایان کار دادن همانا و 1001 جور مشکل ریز و درشت از تو ساختمون در اومدن همان. چرا این دیوار کوتاهه؟ چرا اون سقفه بلنده؟ چرا اونجا اتاق هست؟ چرا اینجا آب تو تلمبه است؟ چرا اونجا چکش خلمبه است؟ اصولا ببین قصر رویاهای طرف رو تبدیل میکنم به یه علامت سوال گنده. بعد یهو میبینی طرف یه قبض تو پل مپل براش می‌نویسه، بی زحمت برین اینو پرداخت کنین، در صورت پرداخت این مبلغ همه مشکلات شما از بین خواهد رفت و شما یه دستگل بی عیب و نقص خواهید داشت. واقعا چهارم مجازات های درون خانگی. خونه های ما ایرانی هم مجازات به اشکال مختلف وجود داره دیگه. یعنی گاهی بعضی از پدر مادرها مجازات هایی میکنن بچه هاشونو که دل آدم برای بچه کبود میشه. مثلا میبینی مامانه همچین بچه رو میزنه، بعدم که عره بچه رفت آسمون میگه بذار ببینم کبود شدی یا نه تو بفهمی یه من ما چقدر کره داره. اگه یونان اشتباهن مثلا کبودی رخ نداده بود یه چند تا ضربه به عنوان ضربه تکمیلی هم میزنه، یه وقت بچه بدون کبودی نخوابه امشب خدا نکرده. خب خانم جون پس ننداز تا عقده‌های بچگی خودتو سر حیوانکی خالی نکنی، والله خوبه اعصاب نمیذاره واسه آدم. یعنی چی بچه رو میزنی؟ نکن خانومه خجالت هم نمیکشه.
رفتم ماشینم رو بردارم از جلوی شرکت، میبینم یه قبض جریمه گذاشتن زیر برف پاک کن، اونم 40,000 تومان. دیدم افسره داره 4 تا ماشین جلوتر همینطور جریمه میکنه میره جلو. دویدم رفتم بهش میگم آخه سرکار شما واسه چی من رو جریمه کردین؟ من هر روز ماشینم اینجا پارکه، هیچ وقتم جریمه نشدم. میگه اگه میشه بگین دقیقا چند روز بوده من حساب کنم کل جریمتون رو بگم. بهش میگم ببخشیدا ولی من الان با شما شوخی ندارم که. میگه خانم منم شوخی نمی کنم، اینجا پارک کردن ممنوعه ولی تابلوشو دزد برده. میگم بعد به من بعد وحی بشه تا بفهمم که ممنوعه. میگه خانم وقت منو نگیر، حالا که فهمیدی دیگه پارک نکن. با عصبانیت گفتم حتما، از این به بعد با ماشین مستقیم میرم تو اتاق کارم. بعدم قبض جریمه رو ریز ریز کردم و ریختم جلوش و اومدم. همینجوری که میومدم صداشو میشنیدم که داشت میگفت حیف سرم شلوغه بعد کل این راسته رو جریمه بنویسم، وگرنه به جرم توهین به مامور قانون میتونستم ماشینتو توقیف کنم. دارم گفتم آخه اونجوری نون توش نیست. البته هنوز یادم نیست تو دلم گفتم یا بلند گفتم، ولی در هر صورت اون به روی خودش نیاورد.
اما راجع به موضوع برنامه امروز حرف زدیم، تا آخر هفته باز حرف میزنیم، اما فکر میکنیم که تو فرهنگ ما یه جورای اصل و مبنا رو بر مجازات کردن مردم گذاشتن تا اینکه بخوان کاری بکنن که مردم برن به این سمت و سوکی کاری نکنن که بخوان مجازات بشن.
خیلی شنیدیم این جمله رو که فلان کارو میکنم مجازاتش هم میکشم نازش هستم. مسلما مجازاتو نمیشه از تو هیچ جامعه‌ای حذف کرد، ولی با یه مدیریت و فرهنگ قوی و غنی میشه کاری کرد مجازات شونده ها حداقل کمتر بشن. این نظر ماست البته، اگه شما یه جور دیگه فکر میکنین بهمون بگین، کهیر بزنه هر کی تو برنامه مطرحش نکنه. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرا، با اینکه ما با کشته شدن یه مورچه هم مخالفیم و اونو محکوم میکنیم، ولی میخوام به اطلاع شما برسونم الان بزرگترین بحران دنیای هستی ظاهرا از نظر جمهوری اسلامی این کشتار مسلمانان میانماره که نمیدونیم جمهوری اسلامی اینو دیگه از کجاش درآورده، واقعا نمیدونیم. جمهوری اسلامی که میگیم یعنی از یکی از مهمترین ستونهاش که احمد آقای خاتمی هستن، ایشون هستن دیگه. ببینین چه جوری دارن هرس میخورن.
قتل فجیع مسلمانان میانماره، کشتار بسیار وحشیانه است، در حال کشتار مسلمان ها هستند. یه حرف احمقانه ای رئیس جمهور میانمار گفته که
چی گفت؟
شهروندان مسلمان اصلا شهروند حساب نمی کنیم.
عجب.
کسانی که بیش از چند قرن دارن اونجا زندگی می کنند، چه ملاکی شما شهروند حساب نمی کنیم؟ واقعیت مطلب این است که هر عاقلی حکم می کنه دولت میانمار مسئول این جنایاته و باید هرچه سریع تر جلوی این کشتارها رو بگیره. کنفرانس اسلامی به وظیفش عمل کنه، مسلمانها به وظیفشون عمل کنن، اجازه ندن این جور مسلمانان مظلوم فجیع کشته بشن.
بله، فلسطین رو بیخیال شدن دست میانمار. عجب عجب بساطی. حالا والا ما نمیدونیم ماجرای میانمار چیه، ولی همینجوری نقشم که نگاه میکنیم میبینیم بین میانمار و ایران چه خوشگلیه، یه وجبی فاصله هست. ولی بعد همون بغل دست اون تو سوریه عزیز و ناناز و دوست داشتنی اون 16,000 نفری که کشته شدن، یعنی همه کافر و اینا بودن حاجی، اونا مسلمان نبودن پس. یا حتما ما شک داشتیم، ولی حالا با این استدلال احمد آقا کاملا توجیه شدیم. حالا ببینیم در این لابلا دست پنهان کیا مشاهده میشه که باعث شده ایشون انقدر اعصابشون بریزه به هم خراب بشه.
این لابلا چهره خائنانه امریکا هم خوب روشن میشه. گاهی وقتا در یه گوشه دنیا یه مرگ مشکوک اتفاق میفته، اینا گوش فلک رو کر میکنن.
فشار نیار
بخواد این همه مسلمان داره کشته میشه، اینها نفس نمیکشن،
سکته میکنی آیه روز
زن و گمان را در ما زنده میکنه. در برای این صحنه جنایت هم امریکا قرار داره.
بله، آی از دست این امریکای بی تربیت بی نزاکت. بابا همه جا که شما داری آدم میکشی، خب نکن این کار رو دیگه، نکش. ما میدونیم سوری هم کار خودته، ما که میدونیم خودتی کلن. درست نیست اینقدر این ائمه جمعه ما رو هرس میدی دیگه، میفته این چیزشون میشه گناهشون میفته گردنتون دیگه. از ما گفتم بود حالا یه دو کلمه هم بشنوید از مادر عروس یا تحلیل های صدا و سیما در این باره، ببینیم نظر این عزیزان در این باره تحلیل میکنن راجب میانمار چی میگن.
اونچه که در میانمار به عنوان یک نسل‌کشی در حال وقوعه باید در رابطه با دالایلاما رهبر بودایان و همکار سازمان جاسوسی آمریکا بررسی کنیم. بودایان میانمار که ارتباط عمیقی با دالایلاما دارن و خودشون رو مطیع اون میدونن، این روزها کشتار جمعی مسلمون‌ها رو که یک نسل‌کشی تاریخیه، اون هم در بایکوت کامل خبری رسانه‌های غربی انجام میدن. این اتفاق که محدود به یک نزاع فرقه‌ای نبود، در روستای فرامین آمریکا به دالای لاما و تلاش دولت میانمار برای اصلاحات مد نظر آمریکا بعد از سفر کلینتون به این کشور اتفاق افتاده.
دالای لاما رهبر بودائیان و همکار سازمان جاسوسی آمریکا. خوبین شما عزیزان؟ جدی سوال برا. ببینین حالا درسته کی به کی تاریکیه، ولی آخه دیگه یکی چی بگیم بگنجه. حالا اینکه دالای لاما چند بار با مقامات آمریکایی دیدار کرده، یعنی مثلا شد استخدام CIA؟ آره یه ذره کوتابی هاین بابا، هر کی با هر کی دیدار کرد که نمیشه عشق ابدی اون که. مثلا همین آقای چاوز رئیس جمهور کشور دوست و برادر ونزوئلا آخرین مقامی بود که وقتی صدام رو کار بود باش دیدار کرد، خیلی هم دیدار هات و گرمی هم کرد، اسنادش هم هست. بعد چند سال اومد افتاد تو بغل داداش محمود، همین عثمان محمود خود کسی حرفی زد؟ ها کسی. ما میگیم آخه ببین ببندین خالیو، ولی دیگه انقدر بلند نبندین. بله اینجوری بهتره، به نفع خودتونه.